جلال ملکی هم همراه ما هستند. سلام، تبریک به مناسبت این روز.
به نام خدا. سرکار آدابی بنده هم متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان برنامه روزنه عرض سلام و وقت بخیر دارم. اجازه میخوام که در ابتدا روز 7 مه، روز ملی ایمنی و آتش نشانی رو، خدمت همه هموطنان عزیز و به ویژه به طور خاص خدمت همکاران عزیز خودم در سراسر کشور عرض تبریک داشته باشم.
درود بر شما. خواهش میکنم. روز ایمنی و آتش نشانی روزیه که در حقیقت باید در 365 روز سال ازش یاد بشه. یک روز رو به صورت نمادین ما واقعا انتخاب کردیم، ولی باید هر روزمون روز ایمنی و آتش نشانی باشه. آقای ملکی بفرمایید که برای این هفته شعارهایی هم در نظر گرفته شده، کارهای ویژه‌ای در این هفته انجام میشه یا خیر؟
خواهش میکنم. خانوادگی بسیار نکته درستی فرمودید و باید به سمتی بریم که فرهنگ ایمنی در زندگی ها و در باورمون نهادینه بشه. یکی از مشکلات اصلی ما اینه که از هر ردی که حساب بکنی، حتی از مدیران، مسئولان، شهروندان، مالکان ساختمان ها، ابنیه و کارخانه ها، نگاه فرهنگی به ایمنی ندارند و شاید اصلا اعتقادی به ایمنی متاسفانه نداشته باشند. این نیست، این باوره نیست که ما وضعیت ایمنی شهرمون تهران و خیلی از شهرهای دیگه این صورت است. روزانه 400 مورد در تهران حادثه داشتن خیلی عدد بالاییه، به این دلیله که حتی کسانی که چند بار خونه زندگیشون دچار آتش سوزی شده، بازم میبینیم که در حوزه ایمنی کوتاهی میکنن و بازم متاسفانه برای خودشون و دیگران دردسرساز میکنن. اما در موردی که فهمیدید چه اقداماتی صورت گرفته، خب ما هر سال در چنین ایامی یک جشن هایی برای همکاران برگزار میشد، اما سه ساله که این جشن به صورت خیلی ویژه و خاص برگزار میشه. ما در سه سال اخیر با تلاش مدیر عامل محترم سازمان آتش نشانی، تمام پرسنل آتش نشانی رو با خانواده هاشون، یه چیزی حدود 17,000 نفر جمعیت میشن در یکی از سالن های بزرگ شهر تهران. سه شب در واقع همه همکاران رو دعوت میکنیم، یه چند ساعتی فضای شاد و مفرح داریم و پذیرایی که بلکه به شکل مقدار خیلی خیلی کوچک از زحماتی که همکاران میکشن و خصوصا خانواده های عزیزشون که بسیار بسیار بالاخره رنج و تحمل ناشی از زندگی با آتش نشان رو تحمل میکنن، این استرسی که با آتش نشان وارد میشه بخش زیادیش به خانواده ها منتقل میشه. هدف ما اینه که یک بخش خیلی کوچیکی رو بتونیم از زحمات عزیزان جبران بکنیم. دو روز گذشته که روز اول و دوم بود، در روز اول آقای دکتر زاکانی شهردار محترم تهران در جمع آتش نشانان و خانواده هاشون حضور پیدا کردن. شب گذشته آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس در جمع آتش نشانان حضور پیدا کردن و صحبت هایی کردن و قول هایی هم دادن. یکی از صحبت هایی که شب گذشته آقای دکتر قالیباف مطرح کرد و بسیار بسیار امید آفرین و باعث انگیزه شد برای آتش نشانان این بود که قول دادن که مسئله سختی کار آتش نشانان را به طور جدی پیگیری بکنن که به یک نتیجه برسه و این یکی از معضلات آتش نشانان در تهران هست، چون بقیه شهرها غالبا از این نعمت برخوردار هستن، اما متاسفانه آتش نشانان تهران به دلایل نقصی که در تدوین این قانون بوده وجود داشته از این قانون بهره مند نیستن و ایشون قول دادن که این مسئله رو پیگیری بکنن.
خب از اتفاق خوشی هم در این جشن ها افتاد آقای ملکی.
بله ضمن اینکه سال گذشته هم ما وعده مسکن رو از مدیرانی که در مراسم حضور داشتن بله گرفتیم و الان تا به این لحظه اتفاقات خیلی خوب و پیشرفت‌های خوبی داشتیم و انشالله مشکل خاصی پیش نیاد تا 24 ماه آینده مسکن آتش نشانان هم تحویلشون خواهد شد
انشالله. آقای ملکی شما می‌فرمایید یا من بگم که دلیل نامگذاری این روز چی بوده؟ ما اجازه میدیم بگم؟ نه خواهش میکنم بفرمایید
شما
بگید.
استفاده میکنید؟
خواهش میکنم. 7 مهر ماه 59 پالایشگاه آبادان در جنگ ایران و عراق از سوی دشمن مورد حمله هوایی قرار گرفت و پس از این حادثه آتش نشانان برای اطفاء حریق وارد عمل شدند. حین اطفاء حریق یه بار دیگه متاسفانه پالایشگاه بمباران شد و تعداد زیادی از آتش نشانان در این حادثه شهید شدند و به این دلیل روز 7 مهر ماه رو روز ایمنی آتش نشان قرار دادن. یادی بکنیم از همه آتش نشانان خوبمون در برهه‌های مختلف و در حوادث سختی که در کشورمون اتفاق افتاده، از جمله ساختمان پلاسکو، همین پالایشگاه آبادان و حتی امدادرسانی‌هایی که به صورت خانگی انجام میشه و در اون امدادرسانی‌ها هم آتش نشانان در خطرات جدی قرار می‌گیرن، اما برای نجات جان انسان‌های دیگه واقعا از خود گذشتگی میکنن. اینجا جا داره که از همه آتش نشانان همکاران خوب شما تشکر کنیم.
خواهش میکنم، ما انجام وظیفه میکنیم. هموطنان عزیز ولی نعمت ما هستند و هیچی از آرزوهای قلبی همه آتش نشانان که همیشه هموطنان در نهایت صحت و سلامت شادی باشند.
متشکریم. آقای ملکی، آخرین سوال من اینه که وضعیت سخت افزاری سازمان آتش نشانی چگونه است؟
خدا را شکر از نظر تجهیزاتی سازمان آتش نشانی تهران وضعیت به نسبت قابل قبولی داره. ما از حیث تجهیزات و امکانات و در وضعیت خوبی هستیم. البته این شامل حال همه شهرها نمیشه، شهرهای دیگه غالب شهرها خیلی وضعیت مناسبی از تجهیزات ندارن و نیاز به یک بازنگری و تامین تجهیزات درشون هست، اما در تهران خدا را شکر وضعیت خوبیه و میتونیم این اطمینان رو بدیم که در حوادث شهری ما به راحتی پاسخگوی حوادث شهری هستیم، چون اصلا آتش نشانی ها برای حوادث شهری تعریف میشن. اما اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده، چون بعضا از من سوال میکنن آقا اگر زلزله بیاد شما آمادگی دارید؟ و میگیم طبیعتا نه، هیچ جای دنیا آتش نشانی ها برای بحران تعریف نشدن.
بله.
وقتی بحرانی پیش میاد اون موقع ستاد بحران تشکیل میشه و چندین سازمان میان، حتی از نیروهای خارج از کشور میان و کمک میکنن. اما در حوادث شهری الحمدلله ما مشکلی برای تامین در پاسخگویی به شهروندان عزیز نداریم.
از همینجا یک بار دیگه ادای احترام میکنیم به همه آتش نشانان خوب و جان برکف و بسیار متعهد کشورمون و از شما هم خداحافظی میکنیم. آقای ملکی
خیلی متشکرم، تشکر میکنم،
سپاس از اینکه با ما گفتگو کردید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. با جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی صحبت کردیم. در مسابقه پیامکی رادیو گفتگو شرکت کنید و به ما بگید با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد. شماره پیامک ما 30000-1035. پس به ما بگید با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد. دی 1035 رو فراموش نکنید. شماره پیامک رادیو گفتگو. اما بریم سراغ چند خبر. ثبت 193 مورد تب دنگی در کشور. بابک اشرتی معاون فنی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره میزان افزایش آمار مبتلایان به تب دنگی در کشور گفت از هفته گذشته که آمار حدود 189 نفر بود تا این هفته 4 نفر مبتلای جدید شناخته شده که نشان می‌دهد پشه آیدس فعالیت چشمگیری در هفته های اخیر نداشته. وی گفت تا زمانی که برخی از شهرستان ها بیماری گزارش نشود آماری اضافه نمی شود، اما درباره مشاهده خود پشه ممکن است در برخی استانها فعالیتی وجود داشته باشد. اشرتی گفت تا کنون هیچ استانی درگیر تب دنگی نشده و فقط شهرستان چابهار درگیر این بیماری است. پویش سالمندی فعال، زندگی در جریان. دفتر جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به روز جهانی سالمند در اول اکتبر هر سال میلادی برابر با سه‌شنبه دهم مهر ماه به منظور جلب توجه جامعه به ضرورت و اهمیت مشارکت و فعالیت‌های اجتماعی سالمندان شعار امسال سالمندی فعال فردایی برای همه رو انتخاب کرده. در تقویم رسمی کشور هفته ملی سالمند هم داریم که از امروز آغاز میشه و تا جمعه 13 هم ادامه خواهد داشت. امروز 7 مهر ماه روز حمایت سالمندان از جوانی جمعیت نام گرفته. خبری هم بشنوید راجع به 14 همایش ملی نخبگان با شعار نخبگان حکمرانی دانش بنیان که 10 و 11 مهر امسال در سالن اجلاس سران برگزار میشه. 14 همایش ملی نخبگان با این شعاری که عرض کردم آغاز خواهد شد و در روز نخست این همایش 2 روزه رئیس جمهور میزبان نخبگان خواهد بود و تعدادی از نخبگان در حضور رئیس جمهور سخنرانی خواهند کرد. در روز دوم هم نخبگان به دیدار مقام معظم رهبری خواهند رفت و در این دیدار 7 جوان نخبه به بیان مطالب خودشون در حوزه‌های پولی و مالی، حکمرانی، سیاست‌گذاری، محیط زیست و منابع طبیعی، نظام سلامت، امنیت غذایی، علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان، فناوری و صنایع پیشران و راهبردی خواهند پرداخت. اما سوال پیامکی ما رو فراموش نکنید. لطفاً به ما بگین با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ 30035 هم شماره پیامک ماست. جوابهای خودتون رو به این شماره ارسال کنین. 9:40 است. شما مجله علمی روزنه رو میشنوید از گروه دانش و اقتصاد. این مجله دریچه ایست به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
روزنه صدای اندیشه ها، مجله علمی روزنه، روزنه ای به دنیای شگفت انگیز علم و فناوری. اگه مسائل فرهنگی و اجتماعی رو دنبال میکنید و یا علاقه‌مند به مسائل اقتصادی و کارآفرینی هستید، اگه مشتاق شنیدن اخبار جشنواره‌ها و رویدادهای علمی هستید و یا شما دوست عزیزی که برای سلامتی و تندرستید اهمیت ویژه‌ای قائلید، شنوای روزنه باشید. شنبه تا چهارشنبه 9 صبح روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو.
روزنه و گفتگوی دیگر، این بار با خانم دکتر لادن گیاهی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، درباره اهمیت تغذیه در افزایش قدرت باروری زنان. خانم دکتر گیاهی، خدمتون سلام عرض میکنم. روز بخیر.
سلام خانم
دکتر
عزیز، حال شما چطوره؟
متشکرم. صبح شما هم بخیر باشه. خانم دکتر، یه موضوع بسیار مهم رو انتخاب کردیم با شما که یکی از متخصصان خوب کشورمون هستین، در موردش گفتگو کنین، درباره افزایش قدرت باروری زنان و اهمیت تغذیه سالم. خب بله. مصرف مواد غذایی ناسالم که همیشه از زبان شما به عنوان یک متخصص تغذیه و سایر دوستانمون شنیدیم، استفاده نکردن از چربی های اشباع شده، هضم وعده های غذایی، گرسنگی های طولانی، اما ریز و شرح ما وقر از زبان شما بهتر بشنویم.
ببینید، اون چیزی که قطعا روی قدرت باروری یه خانم تاثیر میذاره، از دوران میتونم بگم پیش از بلوغش حتی شروع شده.
پیش از بلوغ؟
بله. تغذیه حین بلوغ خیلی موثره و بعد هر آنچه که باعث میشه که تجمع سموم تو بدن ما زیاد باشه، فرایندهای پیری در بدن ما سرعت درشون ایجاد بشه، میتونه روی قدرت باروری تاثیر بذاره.
بله. چرا؟
چون در داخل تخمک، این تعداد تخمک هایی که ذخیره هستن در داخل تخمدان، اون تعداد تخمک هایی که ذخیره هستن مثل بقیه سلول های ما نسبت به عواملی که باعث پیری میشن آسیب پذیرن.
درسته.
بعد این اگر من در طی زندگی دوره هایی که اصلا به غذا خوردنم توجه نمی کنم و آخرین اولویت هم غذا خوردنه و هر موقع گرسنه‌ام شد اولین چیزی که در اختیارم میاد رو دریافت می کنم و برنامه غذایی نه توش سبزیجات خوبه، نه توش میوه‌جات خوبه، نه توش حبوبات کافی وجود داره و نه در واقع من میام طیف درستی از منابع حیوانی رو استفاده می کنم، خب قطعا قدرت باروری به شدت کاهش پیدا می کنه و این ردپا در طی سالیان میمونه. اکثرا وقتی ما کاهش قدرت باروری رو داریم، سالهای سال بی توجهی به الگوی غذایی رو میبینیم که داریم. از طرف طرف دیگه وقتی که ما تجمع چربی رو در ناحیه شکم داریم قطعا میتونه روی کیفیت تخمک گذاری و قدرت باروری اثر بگذاره.
آها، تجمع چربی ها در شکم بله. پس یک اثر منفی داره.
بله بسیار زیاد. و در واقع سبک غذا خوردن ایرانی که پر از برنج، حالا یه تیک گوشت یا مرغ روش، این خوب نیست. چه سبک غذای ایرانی خوبه؟ سبک غذای ایرانی که توش پر از حبوبات و سبزیجاته، مثلا فرض کنید انواع آش‌ها یا خورش‌هایی که سالم درست میشن، یا غذاهایی که در واقع ما فقط توی اونها رنگ گوشت رو نمیبینیم یا رنگ سفید غلات رو نمیبینیم، همش باشه ولی بشقاب غذاییتون پر از رنگ‌های متنوع باشه. این توصیه همیشگی من به شما.
چقدر جالب خانم دکتر. این افزایش وزن نامطلوب شاید خیلی برای مردم جا نیفتاده هنوز. مثلا خانومی که میخواد باردار بشه میگه خب من از قبلش خودم رو تقویت کنم، اما این تقویت همونطور که شما فرمودید به اشتباه هست. بله. چاق میشه.
بله.
بعد ممکنه که این چاقی رو در زمان بارداری هم حفظ بکنه، برای اینکه فکر میکنه جنینش بهتر تغذیه میکنه، اما الزاما هر خانم چاقی فرزند و جنین بهتری نخواهد داشت.
نه تجمع چربی در ناحیه شکم اتفاقا خون رسانی به جنین رو سخت میکنه.
سخت میکنه.
ما اکثرا میبینیم مادران چاق بچه‌های با وزن پایین حتی بعضن به دنیا میارن. بنابراین آنچه که برای ما مهمه اینه که خون رسانی خوب به جنین اتفاق بیفته و قطعاً چربی هایی که تو ناحیه شکم تجمع پیدا کردن از عوامل بازدارنده هستن.
درسته.
و در واقع ریسک زایمان زودرس رو هم بالا میاره.
بالا میبره.
نه تنها رو بحث خود بارداری اثر میذاره، بلکه چاقی یکی از عواملیه که روی زایمان زودرس تاثیر داره. حالا من یه چیزی به شما بگم، گاهی اوقات به ما ارجاع میدن متخصصین محترم کسایی که خیلی اضافه وزن دارن، چاقی های شدید دارن و میگن تا وزنت پایین نیاد برای بارداری نباید.
اینو میخواستم بپرسم دقیقاً. بله.
من میگم خانم دکتر پس چجوریه که مثلا فلانی چاق این هم بچه دار شده به راحتی، یا مثلا این یکی هم چاق بود ولی بچه دار بود شده، چرا من بچه دار نمیشم؟ ببینید ما بحث یه جامعه آماریه، در اکثر افرادی که چاقن و چاقه های شدید دارن ما مشکلات اختلالات قاعدگی، اختلالات تخمک گذاری و خطر زایمان زودرس رو داریم.
بله.
حالا اگر یک کسی با چاقی باردار شد دلیل نمیشه که مثلا این ریسک فاکتور نباشه. معمولا کاهش وزنی که ما میخوایم قبل از بارداری اتفاق بیفته یه چیز حدود 10% وزن فعلیه، مخصوصا در کسانی که ناباروریشون با علت سرطان پلیکیستیکه. قطعا 10% کاهش وزن شانس موفقیت درمانیش از 70% میبره بالاتر.
درسته.
ولی کاهش وزنی که با رژیم های هستی با گرسنگی های طولانی مدت هم به شدت خودش مانعه، یعنی رژیم کاهش وزن کاملا باید اصولی اتفاق بیفته قبل از بارداری. کاهش وزن های ناگهانی به هیچ عنوان به درد نمیخوره. بعضی میرن سریع به اسلیو و از این عملهای جراحی فکر میکنن، باید بدونن که تا یک سال بعد از این جراحی چون بدن میافته در فاز کاتابولیک و در واقع سوختن
نباید باردار بشن.
بله. و بارداری یک فرایند در پروسه آنابولیک، ما نمیتونیم بارداری داشته باشیم.
چقدر نکته خوبی رو گفتین. بله.
کاهش وزنی که ما میخوایم قبل از بارداری اتفاق بیفته باید حواسمون باشه که
بطئی باشه، سرعت و روند کندی داشته باشه، یواش یواش باشه،
منطقی باشه دیگه، ولی دنبال راه حلای معجزه آسا نرم.
نباشه
کردن از این آمپول هایی که حالا نسل نو هستن، ما نمیدونیم اینا چه اثری میتونه داشته باشه.
اصلا خودشون شاید باعث ناباروری بشه این تزریق ها.
هنوز مطالعه به اندازه کافی رو اینها نیست چون مولکول های جدیدن، یعنی ما هنوز مطالعه نداریم که مثلا یک
فرد نمیتونیم بگیم
نه با مشکل ناباروری اومد از این آمپول استفاده کرد، این باعث بهبود نتیجه درمان شد یا بدتر شد. هنوز در جامعه معمول استفادهش نکردیم. بنابراین در فردی که میخواد بره به سمت بارداری من به شخصه پیشنهاد نمیکنم که برید سراغش.
درسته. خانم دکتر ویتامین های گروه B، همون ویتامین های معروف به ویتامین های اخلاق، هم میتونن در این مسئله تغذیه سالم برای افزایش قدرت باروری زنان تأثیر گذار باشن؟
ببینین هر چی که سلول بتونه سوخت و ساز بهتری داشته باشه بهتره. ویتامین های گروه B آنزیم های لازم برای موتورهای سوخت و ساز سلولی هستن، پس وجودشون از این لحاظ لازمه. ویتامین B9 یا اسید فولیک به شدت ویژه است در مورد پیش از بارداری و وجود کافی ویتامین B12 برای پیشگیری از کم خونی لازمه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم مثلا ویتامین گروه ب خیلی مهمتر از مثلا ویتامین گروه آ یا دیه. خب مثلا خیلی مهمتر از ویتامین سی، همشون مهمه، ولی تو همه اینها اسید فولیک یه نقش ویژه داره برای سلامت جنین در زمانی که هنوز مادر از بارداری شاید خبر نداره.
یه نکته دیگرم بپرسم، حذف برخی از مواد غذایی به امید مثلا داشتن شانس یک جنس خاص از فرزندان، این میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟ مثلا طرف میخواد فرزندش پسر باشه یا تاکید داره روی دختر و شنیده که مثلا یک سری ماده غذایی رو باید حذف بکنیم از دستور غذاییمون، واقعا اینها درسته یا نه؟
ببینید، اون چیزی که توی جامعه به صورت عمومی داره هی میچرخه و توی سرچ های اینترنتی ممکنه افراد ببینن، خیلی فاصله زیاده با آن چیزی که شواهد علمی موجود داره به ما میگه. و متاسفانه رفتن به سراغ رژیم های هستی در بلند مدت بدون شرح حال اصلا خود شانس بارداری رو زیر سوال میتونه ببره. مثل اینکه ما بارها دیدیم زوجین اومدن پیش ما به خاطر بچه پسر مدت های طولانی دارن اصلا لبنیات نمیخورن یا مصرف سدیمشون رو میبرن بالا. خب این میتونه آسیب زننده باشه. بنابراین این رژیم های هستی رو حتما با یه متخصص تغذیه مشورت بکنید، به خاطر اینکه واقعا انقدر هست لازم نیست، تعادله بسیار مهمتره.
بسیار خب خانم دکتر، نکته دیگه ای هست بخواییم بگیم من نپرسیده باشم؟
من فقط میخوام بگم موضوع سلامت تغذیه دختر پسراتون از نوجوانی باشید اگر میخواییم که روی قدرت باروریشون اثر خوبی داشته باشه. اون چیزی که امروز اینا زنگ تفتی میبرن مدرسه رو قدرت باروریشون در آینده تاثیر داره.
الان چند تا بگی؟ الان خانم دکتر با توجه به اینکه یک هفته از مدارس گذشته و الان تو هفته دوم هستیم، اولین روز هفته دوم، چند تا تغذیه مناسبم بگین دیگه، شما متخصص تغذیه این.
ببین قطعا یه به قسمتش میدن، یه قسمتش مغزاست، یه قسمتش ساندویچ های خونگیه. خوراکی های سوپرمارکتی اگه میخوایم داشته باشیم یک سوم سهم اسنک های اینها رو داشته باشه. مثلا اگه بچه شما دوست داره پوفیدا بخوره، نمیدونم چوبشور بخوره، پاستیل بخوره، نمیگم اصلا هرگز، خب واقعا سهم خیلی کوچولویی رو در کنار اون چیزای مفید داشته باشه. من خودم برای دو تا بچه‌م همیشه میوه و یکم مغز و یه لقمه، یا حالا یه مثلا فرض کنم که گاهی اوقات دو تا دونه پاستیل هم در کنار این باشه، ولی باز تو همین خوراکی های سوپرمارکتی هم بد و بدتر و بدترین داریم دیگه. لیبل ها رو بخونین، اونایی که اسید چرب ترانسشون قرمزه، اونایی که شکرشون قرمزه، اونا انتخاب های خوبی نیستن.
نشانه های روی مواد غذایی رو بخونین،
حتما لیبل ها رو بخونین. اونی که اسید چرب ترانس قرمز داره، اونی که شکر قرمز داره رو دیگه واقعا روان نیست به بچه‌ها. مثلا بلوغ زیاد بدیم.
بسیار خب، حالا به جای واژه لیبل هم از اون نشان استفاده می‌کنیم که واژه فارسی باشه. خیلی متشکرم خانم دکتر گیاهی، سپاسگزارم از شما. ان شاء الله که هر کسی که قصد بارداری داره فرزند سالمی به دنیا بیاره به موارد تغذیه‌ایش توجه بکنه و همونطور که شما فرمودین و تاکید کردین از نوجوانی یا حتی قبل از سن بلوغ به فرزندانمون آموزش‌های لازم رو بدیم برای تغذیه مناسب تا در آینده ان شاء الله هم تناسب اندام خوب داشته باشن، اضافه وزن نداشته باشن، چربی اضافی نداشته باشن و انشاءالله بعد از ازدواج فرزند سالمی هم تحویل جامعه بدن. متشکرم. ممنونم از شما، با تو خدافظی میکنم. با خانم دکتر لادن گیاهی متخصص تغذیه و رژیم درمانی صحبت کردیم. شما شنونده برنامه روزانه هستید. سوال پیامکی ما این بود که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ لطفاً جهت شرکت در این مسابقه جوابهای خودتون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید. به ما بگید با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ سو سوال، سوال پیامکی امروز شبکه رادیویی گفتگو هست که در تمام برنامه ها مطرح میشه و شما تا پایان وقت امروز میتونید به این سوال جواب بدید. سوال رو یک بار دیگه تکرار میکنم، با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ 30035 هم شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. مجله علمی روزانه امروز هم به پایان رسید. امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. باهاتون خداحافظی میکنم تا صبح فردا. روز خوش.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. امیدوارم مجله علمی روزانه مورد توجهتون واقع شده باشه. امروز سال روز شهادت سرداران اسلام، فلاحی، فکوری، شهید نامجو، کلاهدوز و جهان‌آراست. روز بزرگداشت فرماندهان دفاع مقدس است. این روز رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به روان پاک شهدای سرفراز این مرز. شنوندگان عزیز، همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و آرزوی لحظه های خوش میکنیم برای همه شما. امروز روز آتش نشان هم هست، روز آتش نشان و امنیت. تبریک عرض میکنیم خدمت همه زحمت کشان این عرصه. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، خدمتون عرض کنم که ما یک سوال پیامکی برای امروز در نظر گرفتیم که مجددا این سوال رو من خدمتون میخونم. با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیز